بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم سیاره آبی. هفتاد و سومین مراسم اعطای جوایز اسکار در سال 1998 در بزرگترین سالن کنسرت لس آنجلس برگزار شد. تایتانیک به تنهایی 11 اسکار برنده شد و محرمانه لس آنجلس با وجود ویژگی‌های بسیار عالی فقط در دو بخش نچندان مهم برنده جایزه شد. او سالها چشم‌ها فقط روی دو نفر خیره بود، کیت وینسلت و البته لئوناردو دیکاپریو که آن موقع 23 ساله شده بود. خیلی ها فکر میکردن دیکاپریو قراره تا سالها در همین نقشا بازی بکنه. دیکاپریو که برخلاف دیگه ستاره های هالیوود در ابتدای جوانی ستاره شده بود، خیلی زود راه خود به دنیای خارج از بازیگری باز کرد و در سال 2014 با امضای بان کیمون سفیر سازمان ملل در جلوگیری از تغییرات اقلیمی شد. از او سال تا به امروز دیکاپریو چندین بار در مجامع بین المللی مانند سازمان ملل سخنرانی کرده و از همه خواسته با کنار گذاشتن سوخته فسیلی به فکر زمین باشند. اما عده‌ای معتقدند سبک زندگی دیکاپریو به دلیل ثروت افسانه‌ایش با دغدغه‌های محیط زیستی او چندان خوانایی ندارد. در سال 1998 طرحی با نام جامعه 2000 وات مطرح شد. پیرامون انتشار گازهای کربونیک بود. ایده اصلی ای طرح ای بود که نشان بده هر فرد روی کره زمین حق داره با چه میزان آلاینده ایجاد کنه و ای به این معنی است که همه انسان‌ها باید با یک اندازه انرژی مصرف کنند. تمام او چیزی که بر شناختن این طرح نیاز داریم ایست که بدانیم به طور متوسط هر آمریکایی در جامعه خود 12000 وات انرژی، یک هالندی 8000 وات، یک سی وی سی 5000 وات و یک بنگلادشی 300 وات انرژی مصرف میکنه. بر اساس این ایده یک آمریکایی با وضع مالی متوسط 40 برابر بیشتر از یک بنگلادشی جهان آلوده میکنه، موضوعی که شاید بسیاری خلاف او را تصور میکنند. در سال 2016 دیکاپریو با پس سالها فعالیت محیط زیستی شایسته دریافت جایزه محیط زیستی از یک گروه حامی آب پاک در نیویورک شد. دیکاپریو که در کن به سر میبره مثل همیشه برای رفت آمدش به اجلاس محیط زیستی و دریافت جایزه از طیاره استفاده کرد، اما نه با یک بلیت فرست کلاس در یک پرواز عمومی. دیکاپریو مسافت 8000 مایلی تا محل برگزاری مراسم با جت شخصی خود طی کرد. او بعد با جت شخصی خود به فرانسه و شهر کن برگشت تا در یک همایش حمایت از بیماران ایدز شرکت بکنه، اتفاقی که صدای بسیاری از طرفدارای محیط زیست در آورد. با بعضی از کارشناسان تخمین زدند دیکاپریو در این سفر بیش از مصرف 10,000 خودرو سوخت مصرف کرده، چون جتای خصوصی معمولاً 37 برابر بیشتر از پروازهای تجاری آلاینده کربن منتشر می‌کنند. برخی حافظان محیط زیست حداقل حجم کربن بر جای گذاشته او را در سال 11 تن تخمین می‌زنند. ای در حالی است که دیکاپریو و سایر افراد مشهور در مصاحبه‌هایشان افراد با بازیافته پلاستیک و استفاده از مواد جایگزین دعوت می‌کنند، اما حقیقت ایست که مسئله اصلی تغییرات بنیادی برای نجات زمینه. بر همه ما پیش آمده که فکر کنیم که اگه ماده ای را جایگزین ماده دیگه بکنیم و بهبود وضعیت کمک کردیم. مثلا مدتی پیش یک حساب کاربری فعال محیط زیست در توییتی از کمپانی بزرگ نوشیدنی های استارباکس خواسته بود لیوان های پلاستیکی قهوه را با لیوان های جایگزین کنند که از نشاسته ذرت یا جواری ساخته شدند. این توییت پیش از اینکه حذف شود 60,000 بار ریتوییت شده بود، اما و ای اشاره نشده بود که نشاسته ی ذرت یا جواری از کجا خود آمد و چه مقدار زمین بر کشت او باید اختصاص پیدا کند، یا ای که با انجام ای کار چقدر از کشت سایر مواد غذایی کاسته خواد شد. مالک ای توییت آسیب حاصل از ای کشت نادیده گرفته بود. کاشت ذرت یا جواری شدیداً باعث فرسایش خاک می شه و معمولاً مقدار زیادی سموم و کود کشاورزی را می طلبه. حالا ممکن است که این سوال پیش بیاید که بجای پلاستیک باید از چه چیزی استفاده کنیم؟ چگونه باید زندگی کنیم؟ مدتی پیش یکی از محیط زیست گرایان سرسخت عکسی از شاه میگوهایی که خریده بوده در توییتر منتشر کرد و خوشحال بود که سوپرمارکت قانع کرده بود او شاه میگوها را در ظرفی که او با خودش از خانه آورده بود قرار داده و نه در خلطه پلاستیکی، و این کار خود به حفاظت از دریاها مربوط میدانست. ولی نکته جالب ایست که برای حیات اقیانوس خرید شاه میگو بسیار مضرتر از هر خلطه پلاستیکی است که شاه میگوها بعد از خرید درونشان قرار میگیرند. صید میگو بالاترین نرخ صید ناخواسته را میان تمام انواع صید دارد و تعداد زیادی سنگپشت و سایر انواع گونه های در خطر حین صید میگو تلف میشن. پرورش میگو هم اصلاً وضع بهتری نداره و جنگل‌های مانگرو را از بین می‌بره. جنگل‌هایی که بستر زندگی هزاران گونه حیوانی هستند. اخیراً مشخص شده که 46% از زباله‌های بزرگ اقیانوس آرام تورهای ماهیگیری تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از 54% باقی مانده را نیز لوازم مربوط به ماهیگیری، وسایل ماهیگیری که به اقیانوس انداخته می‌شوند. درسته که خلطه‌ها و بطری‌های پلاستیکی به این فاجعه دامن می‌زنند، ولی چون به این موضوع اشاره‌ای نشده، راه حل در جایی نادرست می‌جوییم. سوم جولای هر سال به عنوان روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی نامگذاری شده. هدف دیگه این نامگذاری تشویق کشورها برای اعمال ممنوعیت بر استفاده از پلاستیک‌های یک بار مصرفه. بحث آلودگی پلاستیکی زمانی وارد مبحث عمومی شد که در سال 1997 یک لکه بزرگ پلاستیکی در اقیانوس دیده شد، اما 5 سال زمان برد تا اولین کشور در جهان استفاده از پلاستیک ممنوع بکند. ای بنگلادش بود که اولین ممنوعیت پلاستیک یک بار مصرف در سال 2002 اعمال کرد و دلیلش هم ای بود که مشخص شد یکی از عوامل رایج سیل و سیلاب در این کشور مسدود شدن کانال‌های خروجی فاضلاب توسط پلاستیک است. بر اساس آمار در سال 2024 چیزی در حدود 5 تریلیون کیسه پلاستیکی مصرف خواهد شد. این حجم میتواند 2 برابر مساحت کشور فرانسه را بپوشاند، در حالی که برای تجزیه او چیزی در حدود 100 سال زمان نیازه. حدود 10% از ایپلاستیکا با اقیانوس ختم میشن که معادل 300 میلیون عدد کیسه پلاستیکی است و پیش بینی میشه تا سال 2050 مقدار وزن پلاستیکا در اقیانوس ها بیشتر از ماهی ها خواهد بود. این نوزباله ها بازیافت خواهند شد. در نتیجه مشکلی برای استفاده از اونا وجود نداره، ولی این راه حل صحیح و فکر درستی نیست. ممکنه در مقایسه با محل‌های دفن زباله بازیافت راه حل مناسبی به نظر برسه، اما حقیقت ای است که بازیافت دومین گزینه برای کاهش میزان پلاستیکی است که به خانه آورده میشه، چرا که این کار براحتی انجام نمیشه. تولید گازهای گلخانه‌ای بخش بزرگی از سیستم بازیافته. از طرفی صرفه اقتصادی در این مکانیزم وجود نداره، چرا که پلاستیک بازیافت شده دیگر نمیتونه بازیافت شوه. همچنین سطوح بالایی از میکروپلاستیک‌ها در هوای اطراف تأسیسات بازیافت بریتانیایی نشان داد که 61% از ذرات کمتر از 10 میکرون اندازه داشتند. ذرات معلق کمتر از 10 میکرون عواملی بیماری‌زا برای انسان به شمار میره. طبق گزارش ها بیشتر ذرات کشف شده توسط ارگانیسم های مختلف بدن قابل هضم و مشخص شده که توسط انسان بلعیده میشه. در سطح جهان تنها حدود 9% از 370 میلیون تن پلاستیک تولید شده بازیافت میشه. بنابراین بازیافت مطمئناً نمیتونه راه حل نهایی خوبی باشه. گزینه بهتر حول سیستم عرضه و تقاضای پلاستیک میچرخه. ساده است. تقاضا برای پلاستیک روزانه را با استفاده از کمترین مقدار ممکن از او کاهش بدیم. تقاضای کمتر، تولید کمتر و در نتیجه یک گام مؤثر برای سیاره آبی رنگمان زمین. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.